کلاس برات استاد احسنین تاریخ 27/2401 صفحه 427.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن دائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث در باب حکم عمل و معاملات جاهله که آیا معاملات جاهل حکم به صحتش میشه یا معاملات جاهل حکم به صحتش نمیشه. در ابتدای بحث مرحوم شیخ انصاری فرمود که معاملات جاهل وابسته به چیه؟ وابسته اینه که با اون حکم واقعی همخوانی داشته باشه یا نه. اگر واقعا صحیح باشه آثار برش مترتبه، اگر واقعا صحیح نباشه آثار برش مترتب نیست. علم و جهل هم دخالتی در اون نداره. بعد کلامی رو نقل کرد از فاضل نراقی که این کلامش چند نکته مهم داشت که این کلماتش رو باید بررسی بکنیم. یکی از اون مطالبی که کلماتشون بود این بود که تو مقدمه بیان کرد، دقت کنید، تو مقدمه ایشون بیان کرد که ما یک حقایق واقعی داریم یه حقایق ظاهری داریم. حقایق واقعی اون حکم وضعی مجعولی است که شارع جعل کرده در لوح محفوظ. حقایق ظاهری اونیه که ما بهش زن برامون حاصل شده. بعد گفت ما به اون حقایق واقعی سبیل و طریقی نداریم، مکلف هستیم به همین ظاهر، مکلف هستیم به همین ظاهر. با این مقدمه شروع کرد بحثایی رو مطرح کردن که ماحصل حرفشون یه تفصیلی بود. گفت برخی عقود و برخی اسباب شرعیه اثرش مختص به فرد معینه یا اشخاص معینه. مثل این نکاح مثال زد، گفت اثر نکاح که علیت مباشرت باشه اختصاص داره به زوج و به دیگران که نیست. اما برخی اسباب شرعیه اثرش عمومیه، مثل حلیت، حرمت، مثل سببیت برای طهارت، نجاست، اینا یه احکام وضعیه، یه اسباب شرعیه هست که اثرشون اختصاص به فرد خاص و مکلف خاص نداره. ما حسن حرفشون بود تو اون مواردی که اثر مختص به فرد معین نیست، این اثر از همون ابتدای عقد مترتب میشه. اگر به قول معروف ولو این شخصی باشه جاهل به صحت باشه، از همون هنگام به قول معروف این مترتب میشه اگر واقعا صحیح باشه. اگر اثر گفت چی؟ اگر اثر مختص به چی باشه؟ مختص به فرد معین باشه، تو این موارد گفت اثر مترتب نمیشه، نه از حین صدور عقد نه از حین تقلید اون اثر ترتب پیدا نمی کنه. باید شخص از ابتدا مجتهد یا مقلد باشه. خیلی حرف زدم، من یه ذره اونجایی که گل بحثش بود عرض کردم. حالا مرحوم شیخ خود یه بررسی بکنه این حرف رو. اول میاد مقدمه رو بررسی میکنه، میگه اون مقدمه شما اولا درست نیست. شما تو مقدمه گفتید چی؟ شما تو مقدمه گفتید ما یک حقایق واقعیه داریم، یک حقایق ظاهریه داریم، ما طریقی به اون حقایق واقعیه نداریم، مکلف هستیم به همین حقایق ظاهریه، مکلف هستیم به این زن مجتهد، مکلف به اون حکم واقعی نیستیم، مکلف به زن مجتهد. همین جزء مرحوم شیخ صحبت داره، میفرماید که حالا ما فرض میکنیم حکم وضعی یک حکم مجهول مستقل از حکم تکلیفی باشه. حالا نمیخوام وارد این بحث بشیم، با این پیش فرض میام جلو، میگیم که حکم وضعی یک حکم چیه؟ بگید سببیت مثلا تو بحث ما سببیت گفت وضعیه یه حکم مجعول شرعی مستقله با این پیش فرض. اما میگیم این حکم وضعی مجعول مستقل مثل سببیت یه حقیقت واحد بیشتر نداره، اینطوری نیست که دو تا حقیقت داشته باشه، یه حقیقت واقعی یه حقیقت ظاهری، یه حقیقت واحد بیشتر نداره. حقیقت واحد هم همون چیزی که شارع جعل کرده، همون شارع جعل کرده تو لوح محفوظ، حقیقت واحدش همونه. ما فقط گاهی وقتا به این حقیقت واحد علم و ظن معتبر داریم، کشفش میکنیم، گاهی وقتا این حقیقت واحد رو کشف بس. اینطوری نه که ما دو تا حقیقت داریم، حقیقت حقیقت واحده. این حقیقت واحد گاهی وقتا برای ما کشف میشه، گاهی وقتا کشف نمیشه. مثل امور خارجیه، مثل حیات زید، میگیم زید زنده است. خب حیات زید یه امر واقعی واحده، یا زید واقعا زنده است یا زنده نیست، از دار خارج نیست دیگه. حالا ما گاهی وقتا به این حیات زید علم و اطلاع داریم، کشفش میکنیم، گاهی وقتا کشفش نمیکنیم، گاهی وقتا اشتباهاً تصور میکنیم حیات هست در حالی که واقعا حیات نیست. اینطوری دیگه. اینجا هم همینه. یا این معامله عبد سببیت داره و صحیح واقعا، اگه واقعا صحیح باشه گاهی وقتا ما کشفش میکنیم، میفهمیم صحیحه، گاهی وقتا هیچ اطلاعی نداریم، گاهی وقتا اشتباه تصور میکنیم، اشتباهاً تصور میکنیم که این عبد باطله در حالی که واقعا صحیحه. حالا وقتی این حرف رو قبول کنی، نتیجه این حرف اینه که این حقیقت واحد یک امر مستقلیه، وابسته به علم و جهل و ظن ما نیست. با علم و ظن و جهل و اینا این حقیقت واحد تغییری پیدا نمی کنه. درسته؟ اون حقیقت واحد که مثلا صحت این عقل باشه، سببیت این عقل برای ترتب آثار باشه، با علم و ظن و جهل ما درش تأثیری و تغییری ایجاد نمیشه، وابسته به علم ما نیست. با این فرق، خب اگه شما اومدید این حقیقت واحد رو کشف کردید، درست هم کشف کردید، اثر برش مترتب میشه از حین صدور این عقد، عقد صادر شد، صیغه نکاح خونده شد، شما کشف کردید صحتشو، واقعا هم صحیح بود، اثر هم مترتب میشه از حین صدور عقد. اگر به قول معروف بعدن معلوم شد که این کشف شما اشتباه بوده، بعدن معلوم شد که نه این عقد واقعا صحیح نبوده، تو اشتباها تصور کردی صحیحه، اینجا میگیم کشف خلاف شده، اون آثاری که مترتب کردیم کلم یکونه، باید آثار مخالفش رو مترتب کنیم از این به بعد، و میگیم اون عقد از حین صدورش اثر مخالف رو داشت، مثلا اثر بطلان رو داشت. من تا حالا تصورم این بود که اثر صحیح رو داره، از این وقت معلوم شد که نه، آثار عقد فاسد رو باید مترتب کنه. این میشه فرقی هم نمی کنه. این اجتهاد تقلید عوض بشه نه. میشه میگه حتی اگه فرض کنید یه شخصی اجتهادن به یه فتوای رسید، بعد اجتهادش عوض شد، نظرش عوض شد، نظر مجتهد عوض شد، تا حالا میگفت صیغه نکاح به فارسی صحیحه، بعد به این نتیجه رسید که نه، صیغه نکاح باید حتما به عربی بشه. خب وقتی نظر مجتهد عوض شد، خود مجتهد اگر ازدواج کرده بوده با صیغه فارسی و ازدواجش کشف میشه باطله، و دوباره صیغه جدد به عربی بخونه، تا حالا آثاری رو که مترتب کرده چون اجتهادن بوده معذوره، عقاب نمیشه. نه اینکه واقعا حکم کنیم به صحت، نه واقعا حکم به صحت نمی کنیم، این معذوره، معاقب نیست، عقاب نمیشه، یه چیزی میشه مثل وطیه به شبهه. نه حالا دیگه اون آثار رو باید ببینیم مترتب میشه نه، اون رو باید بحث کنیم دیگه، باید ببینیم تو فقه تو مواردی که به قول معروف انجهله وطیه مثلا به شبهه بوده، مباشرت به شبهه بوده، آیا محرمیت میاد یا نه، اون رو باید اونجا بحث کنیم. مقلدینشون هم همین، اگه فرض کن مقلد این مجتهد با صیغه فارسی خونده بودن، الان مجتهد نظرش عوض شد صیغه عربی باید بخونن، اون نکاح های قبلیشون کشف میشه فاسده، باید چیکار کنه؟ باید اثر فساد متعدد کنه از همون اول، و الان هم دوباره یک عقد مجددی بخونم برای ادامه. نهایت میگه نتیجه اینه، شیخ میگه من اینو برخلاف مشروع، این یه تیکشو مثل دوجیه دیگه که میگه برخلاف مشروع من اینو قائلم، ظاهر باعثش اینه که میگه من قائلم، ولی مشروع باید وقت اینجاها رو نمیپذیرن تا این حد و قبول نمی کنن. و یه نکته آخر، لابلای کلام فاضل نراقی حرفی زد، حرف حرف عجیبی بود، نمیدونم دیروز براتون عجیب نبود، امروز میخوام بگیم حرف عجیبیه. چی بود؟
نراقی؟
آره حرف عجیب زیاد بود، اونه که گفتم اینو بحث کردیم غیر از این حرف. گفت برخی عقود اثرشون مختص به فرد معین، درسته؟ مثال عقد ازدواج ده. با آقا اثر عقد نکاح که هلیت مباشرت باشه اختصاص داره به زوج، این اثری نیست که برای همگان باشه، این عقد اثرش برای همه نیست. این حرف عجیبیه. چرا؟ تو میگیم آقا این عقد نکاح اتفاقا خود همین مثال عقد نکاح اثرش مختص به فرد خاص نیست، این اثرش برای همه است، فقط اثرها متفاوته. برای زوج اثر صحت عقد نکاح علیت مباشرته، برای پدر و مادر این دختر و پسر نسبت به اینها اثر صحت نکاح محرمیته، درسته؟ برای مردان دیگه اثر صحت نکاح حرمت ازدواج با این زنه، صحت نکاح اثرش دیگه نمیتونن با این زن ازدواج کنن. برای حاکم شهر اثر صحت این نکاح اینه که اگه این مرد رفت پیداش نشد، زن اومد به این حاکم شهر گفت آقا مرد من رفته پیداش نمیشه، خرجی ندارم، حاکم شهر وظیفه داره از اموال این مرد خرج این زن رو بده. این هم اثر صحت نکاح بر حاکم شهر که برش لازم میشه و واجب میشه انفاق از مال زوج در زمان غیبتش به زوجه. پس اگه در نظر بگیرید این صحت عقد آثار متفاوتی برای افراد مختلفی داره، اثرش مختص به فرد معین نیست. بله یه اثر خاص شما در نظر گرفتی، گفتی این اثر خاص علیت مباشرت مختص به زوجه، اما به این که نمیگن اثر این عقد مختص به فرد معینه، اثر این عقد مشترک برای همه است، اما آثارها متفاوته، هر شخصی اثر جداگانه‌ای داره، برای یکی محرمیت، برای یکی هلیت، برای یکی وجوب انفاق، برای یکی حرمت ازدواج، آثار میتونه آثارش باشه متفاوتی باشه. اون مثال هم یه اشکال فی الجمله ایشون میگیره که میگه ما این حرف شما برامون قابل پذیرش نیست. خب این میشه ماحصل اشکالات که مرحوم شیخ میگه حالا همین میزان کافیه، بقیهش هم شما با همین فرمون بری جلو، بقیه حرفای کلام مرحوم نراقی هم میتونه اشکالاتش رو متوجه بشه، دیگه نیاز نیست ما همه کلامشون رو شخم بزنیم به قول ما. همین بس فکته نیست؟ نه؟ ببینید متن زیاد داره، مطلب رو من همه رو گفتم، مطلب دو جلسه رو به نظر خودم گفتم، اما چه؟ تو مدنش نمید تا کجا میرسیم؟ همین الان خوشی بگیم والمهم فی المقام، مهم در مقام اینه بیان و ما ذکر اوم فی المقدمه، حرفشون در مقدمه رو ذکر کنید. چی گفت؟ گفت من ان کل ما جعله الشارع من الاسباب لها حقائق واقعیه، حقائق ظاهریه، یعنی گفت هر سبب شرعی دو تا حقیقت داره، یه حقیقت واقعی داره یه حقیقت ظاهری. حرف ما همینجاست، هر سبب شرعی یه حقیقت بیشتر نداره. ما گاهی وقتا کشفش میکنیم، گاهی نمیتونیم کشف. گاهی وقتا طریقی بهش داریم، گاهی طریقی نداریم. بعد اینه، نه اینکه ما دو تا حقایق متفاوت داریم. فنقول بعد الاغماض اما هو تحقیق عندنا تبعا للمحققین. حالا اینو چش پوشی میکنیم، وارد این دعوا نمیشیم. اون حق مسئله به نظر ما به تبع محققین که ما قائلیم که تسبیبات شرعی رجوع میکنه به تکالیف شرعیه. یعنی قائلیم به چی؟ یه بار توضیح دادیم. قائلیم که احکام وضعی منتبع از احکام تکلیفی هم و یک مجهول مستقل شرعی نیستن. برای همین سببیت، خصوص تو سببیت که به نظرم مشهور قائلم، شاید هم نزدیک به مخالف خیلی کم داشته باشه، تو سببیت و شرطیت و جزئیت و مانعیت، این چهارتا قبلا هم توضیح داریم، تقریبا بیشتر اصولیین قائلن که اینها انتزاع صرفن. اینطور نیست که شعار دو تا حکم جعل کرده باشه، یکی جعل کرده باشه مثلا علیت مباشرت رو بعد از عقد نکاح، یکی جعل کرده باشه سببیت عقد نکاح را برای علیت مباشرت. مجعول فقط همون حکم شرعی است. از این حکم شرعی که یه شرطی براش قرار داده کشف کنیم سببیت عقد نکاح رو. اون حکمی است که خب بچه ما قابلش
خب ما که اینجا قابل
شدیم. آره دیگه ما اینجا قابل شدیم. من ان تسبیبات شرعیه راجعتون الى تکالیف شرعیه. تسبیبات شرعی یعنی سببیت مثلا ذبح برای علیت گوشت گوسفند. این سببیت ذبح برای تزکیه این چیه؟ این چیه بگید؟ انتظاییه، انتظای از علیت اون گوشته. حالا این رو از باز کنیم، نمیخوام طبقه مبنی حرف بزنیم. اگه طبقه مبنای انتظایی بودن بحث کنیم، اصلا حرف مرحوم شیخ، حرف مرحوم عراقی دیگه کلن میره هوا. چرا؟ چون ما اساساً قائل به حقیقت داشتن سببیت نیستیم. اصلا میگیم سببیت هیچ حقیقتی نداره، چون انتظای صرف دیگه. تا چه برسه بگیم سببیت یه حقیقت واقعی داره، یه حقیقت ظاهری؟ اصلا هیچ حقیقتی نداره، چون سببیت میشه صرفا انتظا، انتظا صرف تو هیچ دیگه. اون میشه دیگه با قول معروف از بیخ عرب. حالا میگیم چی؟ میگیم فرض کنید که حالا حقیقتی دارد. میگیم اگه بگیم حقیقتی داره، حقیقتش حقیقت واحده، حقیقت متعدد نیست، اینطور که یه حقیقت ظاهری یه حقیقت واقعی داشته باشه. فنقول بعد الاغماض چی میگیم؟ ان الاحکام الوضعیه علی القول به تحصلها. احکام وضعیه بنابراین که قائل بشیم اصالت دارن، یعنی ماهیت مستقل دارن، مجعول مستقلن، هیل امور الواقعی المجعول الشارع. احکام وضعیه یه امور واقعی هستن که شارع اونها رو جعل کرده، مثل امور خارجیه که مجعول شرعی نیستن، با اونها هیچ فرق نمی کنن، مثل حیات زید، مثل موت امر. لکن طریق الی تلک المجعولات کغیرها. طریق و راه کشف این مجعولات مثل غیر این مجعولات، مثل راه کشف حیات زید، طریق به کشف حیات زید. گاهی وقتا علم داری، گاهی وقتا ظن اجتهادیه، گاهی وقتا تقلیده. کل واحد من الطرق، هر یک از این طرق، حالا چه علم چه ظن اجتهادی چه تقلید، گاهی وقتا حاصل میشه قبل از وجود ذی اثر. ذی اثر یعنی اون عقدی که سببیت دارد در هلیت، مثلا عقدی که سبب هلیت مباشرت، یا ذبحی که سببیت دارد برای هلیت اکل اون گوشت به بحث ذبیحه. گاهی وقتا علم و ظن اجدادی یا تقلید ما قبل از وجود این ذبحه، قبل از اینکه ذبح کنیم علم داریم که در ذبح قطع حلقوم کافیه برای علیت، قبل از اینکه عقد نکاح اینجا انجام بدیم علم داریم که در عقد نکاح فارسی بودن کافیه برای صحت، یا قبلشه قد یحصل و مح قیاس همزمان با اون زی اثر ما علم و ظن و اینها داریم، همون زمانی که ذبح داره میکنه براش علم حاصل میشه که در ذبح قطع حلقوم کافیه. گاهی وقتی یحصل و بعده، گاهی وقتی بعد از اینکه میاد ذبح میکنه علم پیدا میکنه اون ذبحی که قبلا انجام داد فقط در ذبح اکتفا کرد به قطع حلقوم کافی بوده، پس میتونه گاهی وقتی این علم قبل از اون عمل باشه، همزمان با عمل باشه، بعد از اون عمل باشه، میتونه علم باشه، میتونه ظن اجتهادی باشه، میتونه تحلیل باشه. منو شیخ میگه این طرق هیچ تفاوتی نمیکنه، چه علم باشه، چه ظن اجتهادی باشه، چه تقلید باشه، چه قبل باشه، چه بعد باشه، چه همزمان باشه، در هر حال کارکردش فقط کارکرد کشفه. وقتی کارکردش کشف باشه این اثر هم از کی ترتب پیدا میکنه؟ از زمان وجود اون زی اثر، از زمان وجود عقد، از زمان وجود اون ذب، از اون زمان مرتب میشه. حالا اون احتمالی که تو کلمات نراقی بود که احتمال داده بود اون اثر از زمان تقلید مترتب بشه، یه احتمالی بود دیگه، از زمان تقلید مترتب شد، اون گفتنی نیست. ولا فرق بینها، فرق بین هیچ یک از اینها نیست. فی انه بعد حصول طریق، بعد از اینکه از طریق حاصل شد، ترتیب اثر واجب است بر ذی اثر، مثلا ترتیب اثر واجب است بر اون عقد، بر اون ذب، از کی؟ من این اصوله، از این اصولش. اذا عرفت ذالک فنقول، حالا با این مقدمه که ما عرض کردیم فنقول، اذا کان العقد صادر، عقدی که صادر میشه اگر من الجاهل سبب لزوجیه، اگر عقدی که صادر میشه از جاهل سبب چی باشه؟ سبب زوجیت باشه. و کل من حصل له الى سببیت هذا العقد، هر کسی که حاصل بشه برای او به سببیت این عقد طریق عقلی یعنی علم، یا طریق جهلی، چون علم حجیتش ذاتی عقلیه حجیتش، اما زن حجیتش به اعتبار شعاره فرق نمی کنه. حالا طریق عقلی میخواد باشه یا طریق جهلی باشه، مثل ظن اجتهادی یا تقلید، اگر براش این طریق حاصل شد یا ترتب فی حقه، مترتب میشه در حق او احکام اون زوجیت، فرقی هم نمی کنه بین خود زوجین و غیرشون. یعنی اشکالی که اون حرفی که آخر زدیم که آقا حتی خود بحث عقد نکاح این اثرش مختص به زوجین فقط نیست، اثرش برای همه است، فقط آثارش متفاوته. فإن احکام زوجیت هند لزید لیست مختصتا بهم، احکام حکم زوجیت هند برای زید مختص به این زوجین نیست، فقط یتعلق به ثالثه، گاهی وقتا این متعلق میشه به نفر سومی، حکمی که مترتبه بر این زوجیت، مثل احکام مصاهره. مصاهره چی بود؟ مصاهره با اون مصاهره که معلومه دیگه، سحر یعنی داماد دیگه، مصاهره یعنی احکام داماده و نمیدونم زوج و زوجیت. هیچ دخلی نداره، خواست بگه هیچ دخلی نداره دیگه، همین تقسیم رو گفت که بگه هیچ دخلی نداره که اون تقسیم رو بس نرفتیم جلو، چون گفت هیچ فرق نمی کنه، خیلی مرحوم نراقی فرق گذاشته بود، گفت اگه یا احکام مختص به خودشونه یا احکام مشترکه. یه تقسیم بندی هم نراقی کرد، گفت که آقا این تقلیده آیا بعدن اول تقلید نمی کرد، بعدن تقلید کرد، بحث کرد که حالا این اثر از زمان تقلید حاصل میشه از قبل، اینا رو احتمالا رو بحث کرد. همه اینا رو شیخ داره اشاره میکنه که هیچ کدومش تاثیر نداره. مصاری اینا محرمیتی که به واسطه زوجیت ایجاد میشه، محرمیت پدر به قول معروف شوهر به عروس، محرمیت مادر زن به داماد، اون یا محرمیت دختر زن به شوهر، پسر مرد به زن، اینا میشه احکام مصاری. اون محرمیت هایی که به واسطه چی ایجاد میشه؟ زوجیت و مصاهره. و توریث حامل بعدی چیه؟ حکم بعدی چیه؟ حکم به ارث بردن، ارث توریث یعنی ارث بردن نه ارث دادن، یعنی ارث میدن به زن از اون زوج. یعنی چی؟ یعنی بر حاکم شرعی واجبه که اگر این مرد مرد، زن رفت به حاکم رجوع کرد گفت این ارث منو نمیدن، بر حاکم شرعی واجبه، اثر اینه که وجوبه، این که ای حاکم شرع بر تو واجب است حق این زن رو از ارث براش مطالبه کنی و به او بدی. این وجوبه بر حاکم یه اثریه، ربطی هم وجوب برکه برای حاکمه، نفر سومیه، خود زوجه که نیست، بر نفر ثالثه. و الانفاق علیها من ماله، انفاق علیها من ماله هم مثاله اونجایی هست که مرد رفته غایب پیداش نیست، میره به حاکم شهر، زنه میگه آقا من خرجی ندارم، حاکم شهر برش واجبه انفاق کنه از مال زوج بر زوجه. این اثر برای کیه؟ برای ثالثه، برای حاکم شهره. و حرمت العقد علیها حال حیاته، و مادامی که این مرد زنده است عقد با این زن بر تمام مردان حرامه. این هم اثر صحت نکاهه، بر کی مترتبه؟ بر غیر زوجه. ولا فرقه، همون سوالای متی اینجا میگه ولا فرقه، فرق نمی کنه بین حصول از طریق حال العقد قبله او بعده، فرق نمی کنه. علم شما اول باشه بعد عقد انجام بدی، همزمانه با عقد علم حاصل بشه، اول عقد انجام بدی بعدن علم حاصل بشه، فرقی نمی کنه. گرمه شده ثم انه اذا اعتقد السببیه و هو فی الواقع غیر سبب. حالا اگر علم یا ظنش برخلاف واقع بود، تا حالا می گفتیم علم و ظنش موافق واقع بود، کشفش درست بود. حالا اگر علم و ظنش برخلاف واقع بود، اعتقاد پیدا کرد سببیت رو در حالی که واقعا سبب نیست، فلا یترتب، مترتب نمیشه علیه شیء فی الواقع، در واقع هیچی برش مترتب نمیشه. نعم لا یکون مکلفن بالواقع مادام مترتب، یعنی فکر میکنین عقد به فارسی که خونده عقد صحیحه، اما واقعا عقد به فارسی عقد صحیح نیست، پس زوجیتی ایجاد نشده، حلیتی ایجاد نشده، اما این تصور ما حکم میکنیم با زوجیتی. ولی اون میگیم چون این شخص واقع اون نمیدونه، معذوره، نمیدونه واقع اینه که این عقدش باطله، اعتقادش اینه که عقد صحیحه، فرضی که تو این اعتقادش هم قصوری نداشته، یا علم بوده یا اجتهاد متعارف بوده، قصوری نداشته. بله مکلفه به واقع نیست مادامی که اعتقاد برخلاف واقع داره. حالا اذا زال الاعتقاد، اعتقاد زال شد، رجع الامر الى الواقع، عمل امر الى مطلقه، طبق همون واقع عمل میکنه. و بالجمله خلاصه همون به قول معروف جنبندیه، میگیم فحال الاصحاب آقا من بیا جنبندی دارم کتش رو میخلیم، من خودم هم یه دفعه تا گفتم جنبندی یاد جنبندی های گروه و به جمله خلاصه فحال الاسباب و شریعت حال اسباب شرعی حالش چیه؟ حال امور خارجی مثل حیات زید مد امره. همونطوری که فرقی نیست بین علم موت زید بعد از گذشت مدتی از موتش. آقا من بعد یه ماه میفهمم که چی؟ میفهمم که زید یه ماه قبل مرده. حالا که فهمیدم یه ماه قبل مرده و تمام آثار مردن زید از ماه قبل مترتب از ماه قبل، یعنی دیگه از یک ماه قبل دیگه این اموال رو میگیم و منتقل شده به ورثه. اگر توی یک ماه کسی اومده باشه این اموال رو فروخته باشه باطل برمیگرده، مثلا اون احکامی که مترتب میشه برش دیگه. اگر وکیل داشته این شخص، این وکیله توی این ماه رفته بوده این خونه رو فروخته، خب میگیم یه عقدی که این وکیل انجام داده باطله، مثل این فرد شخص مرده بوده و ملکیت وکالت هم باطل بوده، همون آثار مترتب میشه. چجوری اینطوریه؟ فرقی نمی کنه علم شما متصل به موت باشه یا علم شما منفصل باشه، حال اسباب شرعی حال امور خارجی است به حیات زید و موت ام. همونطوری که فرق نمی کنه بین علم موت زید بعد از گذشت مدتی از مرگش و بین قیام طریق شرعی در وجوب ترتیب آثار موت منهینه و بین این که طریق شرعی قائم بشه در این که ترتیب اثر باید بدید از این. میگه همونطوری که علم پیدا میکنم، چون تو بحثای شرعی ما تو بحث موت مثلا دلیل داریم، حالا بحث داریم روایت داریم، بعضی قائل هم بعضی قائل نیستن، اختلافی که اگر شخص غائب شد و مثلا همسرش رفت، زنش رفت پیش حاکم شهر گفت همسر من پیداش نیست، تو هر روایات برخی روایات داریم چهار ماه حاکم شهر کسانی رو میفرسته تا از حال این شخص اطلاع پیدا کنن، نامه میزنه مثلا به استانهای مختلف کشور، میگه که مثلا فلان شخص با این خصوصیات گم شده نیستش، اونجا خبری ازش دارید یا ندارید. اگه بعد از چهار ماه مثلا خبری ازش پیدا نکرد، چهار ساله به نظر تو باید، حالا سالش یادم نیست، سال چهار ساله به نظرم، چهار سالش، اگه بعد از چهار سال خبری پیدا نشد، حکم میکنیم به مرگش و آثار موت رو برش مترتب میکنیم، آثار مترتب بود اموالش تقسیم میکنن رو بزنن. حالا روایت داریم یه مقدار باید توش بحث میشه و آقایم توش بحث دارن، نمیخوام بگم حتما درسته، اما به عنوان یک احتمال. خب اینجا علم به موت نداریم، احتمال میدیم آقا این زنده باشه، رفته باشه توی پادگان اشرف، اونجا دیگه زندگی میکنه و دیگه بایش بیرون هیچ اطلاعی نداره، ما هم ندونستیم حالت اطلاعی بگیریم. مثلا علم به موت نداریم، اما آثار موت چرم مترکه میشه. چرا؟ چون یک دلیل اماره معتبر شرعی اقامه شده که چهار سال فقط و یأس و عدم پیدا کردن شخص در حکم موته. پس میگیم در موت یک امر واقعیه، بین این که علم داشته باشیم به موت یا اماره معتبر بر موت داشته باشیم فرقی نمی کنه، در هر دو صورت ما اثر موت رو از حین موت مدرکه میکنیم، از اینی که موت برامون احراز بشه مترتب میکنیم. میگیم آقا ما دو تا عادل شاهد عادل اومدن گفتن آقا این رفیق شما یه ماه پیش مرده، دو تا شاهد حکم اعتبارش میکنیم، میگیم از همون یک ماه پیش پس مرده، آثار مردن از همون یک ماه پیش رو مترتب میکنیم. خب تو بحث سببیت هم همینه، فرقی نمی کنه علم داشته باشیم به سببیت ذه برای حلیت یا اماره معتبره داشته باشیم به سببیت ذه برای حلیت، در هر دو صورت حکم می کنیم به ترتب آثار از حین ذه. پس همونطور که در امور واقعی اینطوریه، همینطور فرق نمی کنه بین حصول علم به سببیت عقل برای اثری بعد از صدورش و بین ظن اجتهادی به این سببیت بعد از صدور. فإن معد الظن الاجتهادی، مفاد ظن اجتهادی که برای مجتهد حجته، حکم ظاهری در حقش هم هست چیه؟ اینه که زه این عقد مذکور هنگام صدورش محدث بود، ایجاد میکرد رابطه زوجیت رو بین زید و هید، بین زوج و زوج. و مفروض هم اینه که دلیل حجیت زن بیش از این که طریق به واقع هست چیز دیگه ای نمیرسه. پس همون واقع از همون زمان تحققش ترتب آثار داره. و ایو فرقه، چه فرقی وجود داره بین این که عقد صادر بشه در حالی که در هنگام صدور عقد من ظن به سببیتش دارم، و بین این که ظن به سببیت کی حاصل بشه؟ بعد از عقدش. چون جناب نراقی فرق گذاشت بین کسی که هنگام عقد مجتهد یا مقلد باشد، ظن به سببیت داشته باشد، و کسی که هنگام عقد نه مجتهد باشد نه مقلد، بعد از عقد بره تقلید کنه. فرق گذاشت که او اولی ترتب آثار میشه، دومی ترتب آثار نمیشه. چطور ما نمیفهمیم چه فرقی وجود داره؟ اذا تعمل تفی ما ذکرنا، اگر تعمل کنید این سخنان ما، میتوانید قد عرفت مواضع نظر فی کلام هل متقدم. دیگه جاهای اشکالات ما، جاهایی که محل مناقشت روشن میشه، فلان نتیل به تفصیل ها. دیگه ما خیلی شما را اذیت نمی کنیم، به تفصیل نمی دیم. بذاریم پس بقیهش رو برای جلسه بعد با سر بحث کنیم. صلی الله علی سید محمد و آله الطاهرین.